بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. جلسه 12 نظام سیاسی و حکومت در نهج البلاغه رو به حول و قوه الهی شروع میکنیم. تسلیت عرض میکنم ایام سالگرد ارتحال احیاگر نهج البلاغه و حکومت علوی امام راحل عظیم الشأن رو و از خدای متعال می‌خواهیم همه ما رو قدردان نعمت انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار دهد انشاءالله. در خدمتتون هستیم. جلسه گذشته دو تا از سمینارهامون برگزار شد، البته سمینار گمان میکنم سمینار خانم حیادار بود که ناقص موند و قرار بود که بقیه رو هم از خدمتشون داشته باشیم. حالا اگر ایشون آماده هستند میتونیم بحث ایشون رو بشنویم، اگر ایشون آماده نیستند دوستان دیگری اگر آماده هستند استفاده میکنیم.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
صبح
شما بخیر.
استاد بنده با عرض معذرت بازم تا خطبه 98 رو پیش رفتم، اگر که دوستان کامل آماده دارن که من همه استفاده میکنم، اگر نه باز اگر اجازه بدید تا خطبه 98 رو من میتونم بازم ادامه بدم.
بله.
نتونستم بازم کامل کنم تا خطبه 110 متاسفم.
خب ببینیم اگر کسی از دوستان آماده هست که بحثش رو ارائه بده ما استفاده کنیم، اگر آماده نبودن شما هم مقداری رو که آماده کردید بفرمایید. میکروفون همه دوستان رو من باز کردم، میتونن صحبت بکنن. خب ما جهت اطلاعتون عرض میکنم که فرصتمون رو به اتمام هست، احتمالاً جلسه آینده طبق اعلام دانشگاه شاید جلسه آخرمون باشه. کنفرانس هم به هر حال مثل سوال امتحانیه دیگه، اگر در تاریخی که مشخص میشه پاسخ دادید که خب پاسخ میدید دیگه، اگر ارائه نکردیدم که خب هیچی دیگه، این دیگه امر اختیاری برای شما هست. خب ظاهرن که کسی غیر از جنابالی آماده نیست، شما بفرمایید اون مقداری رو که آماده کردید در خدمتتون باشیم. بله.
من جلسه گذشته تا خطبه 93 رو اگر اشتباه نکنم در خدمت شما بودم. خطبه 92 رو بله، از خطبه 93 رو انشاءالله از خطبه 92 رو امروز باید خدمت بکن بگم. در خطبه نه خطبه 92 رو گفته بودم، از خواهی میکنم از بله از خطبه 93. خطبه 93 خطبه یه که مورخان نقل کردن که بعد از حادثه جنگ نهرآوران در سال 38 هجری حضرت داشتن، اما بعد بعد حمد الله و ثناء علیه ایها الناس فانی فقدت عین الفتنه ولم يكن ليجتري عليها احد غيري بعد الموج غيهبها واشتد كلبها فاسالوني قبل ان تفقدوني هو الذي نفسي بيده لا تسالوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعه ولا عن فئه تهدي مئتون وتظل مئه إلا أنباتكم بناعتها وقائدها وصائدها ومناخر كابها ومحط رحالها ومن يقتل من أهلها قتلا ومن يموت منهم موتا ولو قد فقدتموني ونزلت بكم كراءة الأمور وحواظب الخطوب لأطرق كثير من الصائلين وفشل كثير من المسؤولين. در این قسمت خطبه حضرت بعد از حمد و ستایش پروردگار با مردم سخن میگه و میفرماید که چشم فتنه رو من از جا کندم و هیچ کس جز من جرأت چنین کاری رو نداشت به حضرت توضیح دادن که وقتی سیاهی ها بالا گرفت به آخرین درجه شدتش رسید، در اون زمان در واقع من این کار انجام دادم. بعد حضرت فرمودن که از من بپرسید قبل از اون که دیگه من رو پیدا نکنید. خب اینجا مورد هشتم بازخورد که در واقع سوال حضرت از مردم میخواد که بازخورد داشته باشن، سوال کنن، بپرسن، و در پایان همین قسمت هم اشاره میکنن که اگر من رو از دست دادید دیگه کسی دیگه ای نخواهید داشت که بتونید ازش کمک کنید. مورد اول باز در این قسمت بود که ضرورت دولت بود و ادله تشکیل دولت که تأمین امنیت، که همون کندن چشم فتنه توسط حضرت. مورد دوم که مورد دوم عناصر و نظام سیاسی که در واقع عنصر کلیدی رهبر صالحه، در مورد رهبری صالح حضرت در مورد خودشون سخن گفتن و باز حضرت ادامه میدن میفرماین که وذلک اذا قلصت حربكم وشمرت انساق وكانت ضاقت الدنيا عليكم ضيقا تستغلون معه ايام البلاء عليكم حتى يفتح الله لبقية الابرار منكم ان الفتن اذا اقبلت شبهت واذا اكبرت نبهت ينكرن مقبلات ويعرفن مدبرات ويحمن حوم الرياح يصبن بلدا ويخطئن بلدا. حضرت در ادامه باز همون قسمتی از خطبه که سخن گفته بودن در مورد خودشون و در مورد اینکه حالا سوال کنن مردم از حضرت، به مورد هفتم که فرایند و جریان قدرت هم بود، البته در اون قسمت حضرت اشاره کردن که در واقع تکلیف دولت بود در پاسخگویی به مردم که یه حق مسلم از سوی حالا دولت نسبت به مردم و قلمرو و وظایف دولت هم که همین حالت موعظه حضرت بود، وظیفه فرهنگی دولت بود در مورد مردم داشتن. و در این قسمت هم حضرت باز به همین نکته اشاره میکنن. بعد حضرت میفرمان الا و ان اخوف الفتن عندي عليكم فتنه بني اميه. اینجا باز هم حضرت در مورد بنی امیه سخن میگن، همون مسئله مرکز تصمیم گیری نظام سیاسی که مورد پنجمه گاهی اوقات فصل الخطاب تغییر میکنه. من فکر میکنم اینجا یک اشاره به اینه که حالا فصل الخطابی که برای بنی امیه هست کیه. و مورد دوم که عناصر نظام سیاسیه، باز حضرت به رهبری فاسد بنی امیه یعنی عنصر کلیدی برای اونها در واقع اشاره میکنن. بعد حضرت در مورد فتنه بنی امیه توضیح میدن که انها فتنه عمیا مظلمتون عمت خطتها و خصت بلیتها و اصاب البلاء من افسر فیها و اخبر البلاء من عمی عنها. خصوصیات بنی امیه رو حضرت اینجا دارن بیان میکنن، فتنه کور و ظلمانی که سلطش همه جا رو گرفته و هر کس که این فتنه رو بشناسه قطعا اون نگرانی و سختی دامنگیرش میشه و هر کس هم که فتنه ها رو نشناسه خب وارد این فتنه ها نشه، حادثه براش رخ نخواهد داد. بعد به خدا سوگند میخورن حضرت در مورد بنی امیه که بنی امیه بعد از من برای شما زمامداران بدی خواهند بود و توضیح میدن در مورد این که بنی امیه که به قول معروف آزار اذیت های به اینها خواهند رسون بعدا. مورد دوم که همون عناصر نظام سیاسی بود، همون رهبری فاسد بنی امیه رو اشاره میکنن. و مورد چهارم شبکه قدرت رو که حضرت در واقع صفات کارگزاران بنی امیه رو هم اینجا بیان میکنن که به خدا سوگند بنی امیه بعد از من زمامداران بدی هستن، مانند شطور سرکشی که دست به زمین به کوب لگد بزنه، با دندان گاز بگیره، از نوشیدن امتناع ببرزه، با شما چنین برخوردی رو خواهند داشت و از شما کسی رو باقی نمیذارن. که اینا من فکر میکنم به همون صفات کارگزاران بنی امیه و خود بنی امیه که مربوط به شبکه قدرت حضرت دارن اشاره میکنن. نحن اهل البيت منها بنجات ولسنا فيها بدعات. سپس حضرت شروع میکنن به گفتن صفات خودشون اهل بیت علیهم السلام که ما از این فتنه ها در امانیم و مردم رو سمت فتنه ها دعوت نمی کنیم. ثم يفرجها الله عنكم كتفريج الادين و به من یسومهم، حضرت از آینده خبر میدن که خداوند تبارک و تعالی فتنه های بنی امیه رو نابود خواهد کرد. و مثل جدا شدن پوست از گوشت که با دست قصاب صورت میگیره، خدا به وسیله افرادی خاری و ذلت رو به فرزندان بنی امیه میچشونه و به سختی اینها رو کنار میزنه، که طبیعتا منظور من فکر کنم باز همون فصل الخطابه که خداوند توسط او تمام فتنه ها رو کنار خواهد زد و مردم از اون شرایط سختی درش قرار خواهد گرفت، نجات خواهد داد. و در واقع باز دولتی که خداوند این کار رو به وسیلش انجام میده میتونه همون فرایند و جریان قدرت باشه، تکامیش دولت در قبال مردم. خطبه بعدی خطبه 94 نهج البلاغه است. ابتدای خطبه حضرت میفرمایند فتبارک الله الذی لا یبلغه بعد الهمم ولا ینوله حدس الحقان، الاول الذی لا غایه له فینتهی ولا آخر له فینقضی. اشاره به مورد دوم، عناصر نظام سیاسی، عناصر کلیدی و بحث دین، توحید و شناخت خداست، یعنی در واقع وصف خداوند رو سکون بمیده. قسمت بعدیش توصیف انبیاء فستودعهم فی اول مستودع و اقرهم فی خیر مستقر، تناسختهم کرائم الاصناب فی الى مبخرات الابحام، کل ما مضا منهم سلفون قام منهم به دین الله خلف. در مورد انبیاء الهی سخن میگه که در بهترین جایگاه خداوند انبیاء را قرار داده، در بهترین مکان ها استقرارشون داد و هر وقت یکی از انبیاء در گذشت، خداوند برای پیش برده دینش دیگری رو در واقع برانگیخت. اشاره به مورد دوم، باز عناصر نظام سیاسی، عناصر کلیدی دین، بحث نبوت و پیغمبران. و مورد اول که ضرورت دولت، ادله تشکیل دولت که زمین نباید از حاکمان الهی که انبیا هستن خالی بمونه. حتی عقبت کرامت الله سبحانه و تعالی الى محمد صلی الله علیه و آله فاخرجه من اقبل المعادن منبتا و اعز الرومات مغرسا من الشجره التي صدع منها انبیاءه. در این قسمت وصف پیغمبر رو بیان میکنه، اینکه خداوند کرامتش باعث شد که پیغمبر رو مبعوث بکنه و نهاد اصلی پیغمبر از بهترین معادن استخراج شده بود، نهال وجود پیغمبر در اصیل‌ترین و عزیزترین سرزمین ها کاشته شده بود و آبیاری شده بود و از همون درختی که پیغمبران و امینان خودش رو خداوند آفرید، پیغمبر رو وجود آورد. به مورد دوم در این قسمت، به مورد دوم عناصر نظام سیاسی که همون عناصر کلیدی که این پیغمبران حسن اشاره شد، مورد اول باز ضرورت دولت، ادله تشکیل دولت که اجرای عدالت و نجات مردم از جهالت. آخر این پاراگراف اشاره میشه که حضرت میفرمایند که فهو امام من اتقا و بصیرت من اهتدا سراج لمع ضوءه و شهاب سطع نوره و زند برق لمعه سیرته القصد و سنته الرشد. سیره پیغمبر میان روی، سنتش روش دادن، کلامه الفصل، کلامش جدا کننده حق و باطل، و حکمه العدل، حکم پیغمبر عدالت. ارسل على حين فترة من الرسل و غفوة من عن العمل و غباوة من الامم. شرایط ارسال پیغمبر رو میفرماید که من اینجا همه مورد اول ضرورت دولت و ادله تشکیل دولت که اجرای عدالت و نجات مردم از جهالت بود رو در نظر بگرفتم. به مورد پنجم باز در این قسمت که مرکز تسکینگیری نظام سیاسی و فصل الخطاب، یعنی در اینجا مال عنوان فصل الخطاب اشاره میکنه. و مورد ششم که باز قلمرو وظایف دولته، وظایف هم ذاتی که حالا امنیت مردم، هم اقتضایی که باز تربیت مردم و هدایتگری مردم، موضع مردم، به اینها هم باز در این قسمت اشاره شده. قسمت بعدی عبت الناس که علم و رحمت کم الله علا اعلام بینا عملو عمل کنید، خدا رحمتتون کنه بر اون نشانه های آشکاری که براتون گذاشته شده. فطریق نهجون یدعو الى دار السلام، مسیر روشن آشکار شما رو دعوتتون میکنه دار السلام. و انتون فی دار مستعتب علی مهل و فراغ و صحف و منشوره و الابلام و جاریه و الابدان و صحیحه و الالسل مطلقه و توبت و مسموعه و الاعمال و مقبوله. حضرت در این قسمت موعظه میکنن مردم رو و شرایط رو براشون تشریح میکنن و اینکه الان نامهای عمل باز اقلام در نوشته میشه، اعمال شما بدنهاتون صحیح، زبانهاتون آزاد و توبه شما شنیده میشه و اعمالتون مورد قبول قرار میگیره. مورد هفتم فرایند و جریان و قدرت، تکلیف دولت در موعظه و تربیت، وظیفه فرهنگی دولت مد نظر. و مورد ششم قلمرو باز وظایف دولت و وظایف اقتضایی و تربیت مردم. خطبه بعدی خطبه 95 بعثه و الناس ظلال فی حیرت و حاطبون فی فتنه قد استهوتهم الاهواء و استزلتهم الكبرياء و استخفتهم الجاهلیت الجهلاء حيارا في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل، فبالغ صلى الله عليه وآله في النصيحة ومضى على الطريقة ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة. خب دور جاهلیت و دوران مبعوث شدن پیغمبر توضیح داده میشه که مردم در گمراه بودن، در حیرت بودن، در سرگردانی بودن، در فتنه ها به سر می بردن. وضعیت مردم، هوا و هوسی که بر اینها چیره شده، تکبرهایی که داشتن بهش اشاره میشه و نادانی هایی که متاسفانه با جاهلیت اینها در واقع پست و خوار شده بودن و حیران بودن. و پیغمبر که خداوند ایشون رو مبعوث کرد برای نصیحت اینها، برای هدایتگری اینها و تلاش کرد که اینها رو از راه حکمت و موعظه نیکو به خدا دعوت کنه. مورد اول ضرورت دولت، ادله تشکیل دولت که نجات مردمه بهش اشاره شده. مورد دوم عناصر نظام سیاسی که عنصر کلیدی رهبر صالح و مبحث دین و مبحث نبوت مطرح شده. مورد هفتم فرایند در جریان قدرت که تکلیف دولت همون تکلیف در فرهنگیه و نصیحت و هدایت. و مورد ششم که باز قلم رو وظایف دولت، وظایف اقتصادی، باز هم فرهنگی و تربیت مردم. خطبه 96 باز ابتدای خوبه با حمد ابلاغی شروع میشه و باز صفاتی از خداوند، الحمدلله الاول فلا شیعون قبله ولا آخر فلا شیعون بعده، خدایی که اول قبلش چیزی نبوده، آخر بعد از خدا چیزی نیست و باهره فلا شیعون فوقه و الباطنه فلا شیعون دونه. مورد دوم عناصر نظام سیاسی، عناصر کلیدی دین، توحید و شناخت خدا مد نظر در اینجا. و قسمت بعدی در مورد پیغمبر سخن میگه، مستقر روح خیر و مستقر و من به تو اشرق و من بتن من بتن فی معادن الکرامت و مماهد السلامت قد صرفت نحوه افئدت الابرار و تنیت الیه ازمت الابصار، دفع الله به الضوائن و اطفأ به النوائر یا به الثوائر، الف به اخوانا و فرق به اقرانا، اعز به الذله و اذل به العزه، کلامه بیان و صمته لسان. در مورد پیغمبر سخن گفته میشه و این که پیغمبر به وسیله پیغمبر گرامی اسلام خداوند کینه ها رو مدفون کرد و بین برادران الفت ایجاد کرد، یعنی در وحدت ایجاد کرد، دلها رو به هم نزدیک کرد، ذلت ها رو از بین برد. در این قسمت به مورد اول باز ضرورت دولت، ادله تشکیل دولت، وحدت بین مردم اشاره میشه. مورد دوم عناصر نظام سیاسی، بازم عنصر کلیدی قدر صالح، دین و نبوت اشاره شده. مورد پنجم مرکز تصمیم گیری نظام سیاسی که فصل خطابه. مورد ششم قلمرو وظایف دولت، وظایف فرهنگی، تربیت. و مورد هفتم فرایند در جریان قدرت، تکلیف دولت در قبال مردم اشاره شده. در خطبه 97 به اصحاب حضرت علی علیه السلام اشاره میشه و در ابتدای خطبه به این که به این مسئله اشاره میشه که لئن امهل الله الظالم فلن يفوت اخذه وهو له بالمرصاد، در مورد ظالم و اینکه اگه خدا ظالم رو فعلا رها میکنه اینطور نیست که خداوند رها کنه ظالم رو، و خداوند در کمین بر مسیر کسی که ظلم کرده. به مورد دوم عناصر نظام سیاسی، عناصر کلیدی به خداوند و قدرت خدا در انتقام از ظالم اشاره کرده. اما الذي نفسي بيده ليظهرن هؤلاء القوم عليكم ليس لانهم اولى بالحق منكم ولكن لاسراعهم الى باطلهم الى باطل صاحبهم وابطاءكم عن حقي. حضرت اشاره میکنن که به اون خدایی که جانم در دستشه این قوم بر شما پیروز خواهند شد، نه به خاطر اینکه اینها سزاوار به حق هستن و محق هستن، اما به خاطر اینکه اینها به همون باطل صاحبشون، باطل همون معاویه به سرعت حرکت میکنن و شما ها در مورد حق من کند هستید، ابطاء دارید. به مورد سوم مرزهای دولت، نفوذ به مرزهای اعتقادی، من فکر میکنم اینجا اشاره کرده بودم. و مورد هفتم فرایند و جریان قدرت که تکلیف مردم در دفاع از دولت حق است اشاره شده بود. ولقد اصبحت الامم تخاف ظلم رعاتها و اصبحت اخاف ظلم رعیتی استنفرتكم للجهاد فلم تنفروا واسمعتكم فلم تسمعوا ودعوتكم سرا وجهرا فلم تستجيبوا. حضرت به مظلومیت خودشون و اینکه امت ها از ظلم در واقع اون کسانی که فرمانده هاشون هستن، خلفاشون هستن، میترسن و من امروز از ظلم رعیت هم میترسم اشاره میکنم. و این مسئله که من برای جهاد شما رو دعوت کردم گوش ندارید، شنواتون کردم شنوا نشدید، دعوتتون کردم آشکار و پنهان اجابت نکردید، نصیحت کردم قبول نکردید. حضرت به این صورت دارن در واقع گله میکنن از مردم، مخصوصا در مورد مسئله جهاد. خب به مورد اول ضرورت دولت، ادله تشکیل دولت، تأمین امنیت با دعوت به جهاد، به جهاد یکی از مواردی بود که اینجا حضرت بهش اشاره کردن. و مورد دوم عناصر و نظام سیاسی که عناصر کلیدی یکیش رهبر بود که اینجا ترک یاری رهبر صالح بهش اشاره شده بود. مورد سوم مرزهای دولت که نفوذ دشمن به مرزهای جغرافیایی که باز حضرت اونجا احفظ کم علا جهاد عدل بقیه فما آتی علا آخر قولی حتی عراق و متفرقین ایادی سبا ترجعون الى مجالسكم و تتخادعون عن مواضعكم و قومكم غدوة و ترجعون الى عشية كظهر الحنية اکسل مقوم و اعضل المقوم. حضرت اشاره میکنه که هرچی من شماها رو سعی میکنم دعوتتون کنم برای مبارزه با سرکشان، که خود این عدم اجابت دعوت همون نقطه دشمن، همون مرزهای شکسته شدن مرزهای دولت و نفوذ دشمن به مرزهای جغرافیایی در اون زمان شد. خب به مورد پنجم که مرکز تصمیمی نظام سیاسی فصل خطاب هم اشاره میکنه و اینکه متاسفانه مردم فصل خطاب رو دیگه به حساب نمیارن. مورد ششم قلائم روح وظایف دولت که وظیفه فرهنگیه که حضرت دارن وظیفه شون اینجا انجام میدن و سعی میکنن مردم رو بیدار کنن. و به مورد هفتم فرایند و جریان قدرت، تکلیف مردم در دفاع از دولت و یابی اون هم اشاره شده تکلیفی که بهش عمل نکردن. ایها القوم الشاهدت و ابدانهم الغائبت و عنهم عقولهم المختلفت و اهواهم المبتلی بهم امراؤهم. حضرت با خطابهای خاصی از مردم گله میکنن و مردم رو با اینکه بدنهاشون حاضر، عقلاشون پنهان، افکار و ارائشون گوناگونه و زمامدارانشون دوچار مشکل شدن توسط اینها مورد خطاب قرار میده و میفرماید که رهبر شما از خدا اطاعت میکنه ولی شما باش مخالفت میکنید، اما رهبر شامیان خدا رو معصیت میکنه و اونا ازش در واقع فرمانبرداری میکنن. بنابراین حضرت به مورد پنجم مرکز تصمیم گیری نظام سیاسی، عوض شدن فصل خطاب، باز مورد دوم عناصر سیاسی که عناصر کلیدی رهبری صالح بود، لبکه قدرت، مورد چهارم کارگزاران بنی امیه رو اشاره میکنه، و مورد هفتم که فرایند و جریان و قدرت تکلیف مردم در دفاع از دولت و یاری در واقع دولت دارن حضرت اشاره میکنن و در صد در واقع اطاعت کارگزاران بنی امیه رو از معاویه حضرت دارن بهش اشاره میکنن تا جایی که حضرت فرمان بالوا ان معاویه صارفنی بکن صرف دینار به درهم و اخذ من عشرت و من معطار و مبتولن میکن. حضرت میکنن خدا سوگن دوست دارم معاویه شما رو با نفرات خودش مبادله بکنه، مبادله درهم و دینار، 10 نفر از شما رو بگیری، 1 نفر از اونها رو به من بده. در واقع حضرت میخوان نشون بدن که چقدر ارزش مردم، ارزش اون کسان بالا در اطراف حضرت حسن خواهی اومده. یا اهل الکوفه منیتو منکم به ثلاث و اثنتین صمون دو اسما و بکمون دو کلام و عمیون دو ابصار، لا احرار صدقا عند اللقاء ولا اخوان ثقه عند البلاء، تربت ایدیکم یا اشباه الابل غاب عنها رعاتها، كلما جمعت من جانب تفرقت من آخر، والله لكأني بكم فيما اقول لكم ان لو حمس الواغي وحمي الضراب، قد انفرجتم عن ابي طالب عن ابن ابي طالب انفراج المرأة عن قبولها، واني لعلى بينة من ربي ومنهاج من نبيي، واني لعلى الطريق الواضح القطه لقطا. در ابتدای این قسمت حضرت به مورد 4 شبکه قدرت و کارگزاران بیکفایتی که حضرت اینطور توصیفشون میکنن که 3 چیز دارید 2 چیز رو ندارید، کرهای با گوشهای شنوا، گرنگهای با زبان گویا، کورانی با چشمهای بینا، که نه در روز جنگ از آزادگان هستید نه به هنگام بلا و سختی برادران یک رنگ هستید. حضرت این صورت داره در واقع کارگزارانی بی شکایتی که اطرافش رو گرفتن شبکه قدرت رو دارن توصیف میکنن. مورد دوم عناصر نظام سیاسی، همون عنصر کلیدی رهبر صالح و امام، اینجا باز مورد توجهه. مورد پنجم مرکز تصمیری نظام سیاسی، عوض شدن پس و خراب، بازم متاسفانه بازم اینجا حضرت دارن اشاره میکنن که حالا اون فصل خطاب باز عوض شده و مردم دیگه گوش به حرف رهبر الهی نمیدن. و مورد هفتم فرایند و جریان قدرت، که دوری مردم از، چون در واقع مردم باید وظیفه متقابل با دولت داشته باشن و اینجا دوری مردم از انجام وظیفه‌شون در دفاع از دولت، تا جایی که حضرت می‌فرمایند که من دارم اینو می‌بینم که شما اگر که شرایط جنگ براتون پیش بیاد، مثل خانمی که از فرزندش بعد از زایمان جدا بشه من رو رها میکنید و حتیم به سمت فرار میکنید، که در واقع همون دوری مردم از انجام وظیفه‌شون در دفاع از رهبر و در دفاع از دولت. اون برو اهل بیت نبیکم فالزموا صمتهم واتبعوا اثرهم فلم یخرجوکم من هدا ولن یعیدوکم فی ردا، فإن لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهضوا ولا تسبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا. حضرت مردم رو به اهل بیت پیغمبر و نگاه کردن به اهل بیت پیغمبر دعوت میکنن و از اونها میخوان که به اون سوی در اون طرفی قدم بردارن که اهل بیت رفتن و پاشون جای پای اهل بیت بذارن، چون هیچ وقت از هدایت بیرونشون نمی کنن و در زلالت واردشون نمی کنن و گام به گام پیروی از اهل بیت رو به مردم دستور میدن که اگر سکوت کردن سکوت کنید، قیام کردن قیام کنید، از اهل بیت پیشی نگیرید که گمراه میشید و عقب نمونید که نابود میشید. مورد چهارم شبکه قدرت، صفات کارگزاران و رابطه با خدا بهش در واقع در اینجا اشاره شده و باز به همون فصل خطاب اشاره میشه که حالا اهل بیت علیهم السلام هستن، عناصر و نظام سیاسی، عناصر کلیدی، بحث باز دین، هم بحث امامت و بحث نبوت، هر دو اینجا مطرح میشه و اینکه ضرورت داره پیروی کردن از وجود نازنین اهل بیت علیهم السلام. قسمت بعد، لقد رأيتم اصحاب محمد صلى الله عليه واله فما ارى احدا يشبههم منكم لقد كانوا يصبحون شعثا وبرا وقد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جبالهم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معودهم، كأن بين عيونهم ركب المعزي من طول سجودهم. حضرت اشاره میکنن به اصحاب پیغمبر و میفرمایند که متاسفانه از کسی را از شما ندیدم که شبیه اصحاب پیغمبر باشه. بعد صفات اصحاب پیغمبر رو براشون بیان میکنه، چه از در عبادتشون و چه در ذکر به پروردگار متعال به چه صورت بودن اصحاب پیغمبر، که باز در اینجا صفات کارگزاران بهش اشاره میشه، نموشبکی قدرت، صفات کارگزاران و اینکه اصحاب پیغمبر به چه صورت بودن و همینطور مرزهای حالا دولت و همون مرزهای اعتقادی اصحاب پیغمبر که چقدر رابطه هاشون با خدا صمیمی بوده، نزدیک بوده و خواست خداوند براشون مهم بوده. خطبه بعدی خطبه 98 که به ظلم باز بنی امیه اشاره میکنه. والله لا يزالون حتى لا يدعو والله يدعو لله محرما الا استحلوه ولا عقدا الا حلوه. قسم میخورن حضرت به خدا که بنی امیه رها نمیکنن قضیه رو مگر اینکه هر حرامی رو حلال کنن، هر در واقع پیمانی رو بگسترن و بشکنن و هیچ خیمه و خانه‌ای وجود نداره جون که ستمکاری اونها در اونجا وارد خواهد شد، به همه مردم در واقع ظلم خواهند شد چون فسادشون باعث میشه مردم از خونهاشون بیرون برن. و اینکه در حکومت بنی امیه دو دسته وجود خواهند داشت، دسته که برای دین خودشون که از دست دادن در واقع و دسته هم برای دنیای خودشون که به اون نرسیدن احساس ناراحتی خواهند کرد. حضرت در اینجا به مورد پنجم که مرکز تصمیم گیری نظام سیاسی و عدم مشروعیت بنی امیه اشاره میکنم، به مورد هفتم فرایند و جریان قدرت رابطه ظالمانه دولت بنی امیه و مردم که تا تو خونه ها ظلمشون وارد خواهد شد، و مورد ششم که قلمرو وظایف دولت که هم در واقع هم وظایف فرهنگی اینجا هستش که حضرت دارم سعی میکنم اون وظیفه رو انجام بدم، وظیفه اقتضایی دولته، حضرت سعی میکنم مردم رو بیداری بدن نسبت به دشمنی که مردم در خوابن و بهش توجه ندارن و اصلا متوجه نیستن که قرار چه بلایی این دشمن به سرشون بیاره. عذرخواهی میکنم استاد، تا این قسمت من بیشتر فرصت نکردم آماده بکنم.
بله خیلی ممنون، متشکر. البته ما چون کسی دیگه آماده نبود با حوصله بحث حضرت عالی رو گوش دادیم، خیلی هم خوب بود، ولی اگر دوستان آماده می بودن طبیعتاً فقط روی نمونه های یه مقدار با دلالت مطابقی توقف می کردیم و از نمونه های دیگه صرف نظر می کردیم. کسی از دوستان آماده هست که ما سمینارش رو بشنویم؟ خب ظاهرن که کسی آماده نیست. به هر حال این وقت برای شما بود که سمینارتون رو ارائه بدید و قراری ما با هم داشتیم، قرار ما این بود که در طول ترم که من دارم بحث ارائه میدم، شما هم همزمان با من اون خطبه هایی که برای شما مشخص شده اونها رو کار بکنید و مطالعه بکنید که برای ارائه در جلسه آماده باشید. حالا شاید مرور مجدد میخواست.
سلام و علیکم.
سلام و رحمت الله.
نصف خیلی سوالی
بفرمایید آقای رضا نژاد.
استاد خدمتتون عرض کنم که بنده حالا در مورد خطبه خانم حیادار یه سری نکات یاد توشیدم، یه حضور
بفرمایید کنم. بله خواهش میکنم.
بعد حالا یه پیشنهادی هم برای البته بیشتر به عنوان حالا کلیت کلاس، حالا اگه بعدا با سر دانشجو کلاس داشته اگه اجازه بدید من یه پیشنهادی داشتم.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
در مورد خطبه خانم حیادار حالا من چیزی به نظرم رسید اینه که در مورد کلن حالا موارد سیستم در نهج البلاغه به دو صورت میشه بررسی کرد. یکی این هستش که ما خود سیستم رو در نهج البلاغه مصادیقش رو پیدا کنیم، که این کاری که توی طول ترم توسط جناب عالی زحمت کشید انجام دادید به بهترین نه. و دوم اینه که ما اهمیت سیستم رو از نگاه نهج البلاغه بررسی کنیم، که بنابراین به این موضوع هم در خلال‌های بحث اشاره شد. حالا کاری که خانم هزار انجام داد به نظرم تلفیقی از این دو مورد بود. عنوان نمونه مثلا توی خطبه 92 ایشون اشاره کردن که فسألون قبل عن تفقدونی مثلا درخواست بازخورد هست توسط مولا، که این بیشتر هم اهمیت بازخورد رو میرسونه. ولی ما اگه بخوام به لحاظ مصداقی مثلا نگاه کنیم، که اون مورد اول که گفتم با اون شکل بخوام نگاه کنیم، مثلا این بازخورد نیست، این فقط مولا اشاره کردن که مثلا باز حالا اهمیت بازخورد هم حالا بعید میدونم باز به این مصداق بتونه به درستی اطلاق بشه. ولی الان به فرضم که اون رو انجام به اون شکل نگاه کنیم، اون اهمیت بازخورده مثلا تو خیلی از خطبه من احساسم در این بود که به شکل دوم بررسی شده بود موضوع، یعنی این اطلاق ها و مصادیقی که آورده بود اهمیت سیستم رو از نگاه نهج البلاغه بیان کرده بودن. و حالا یه مورد نکته دیگه که به ذهنم رسید، خطبه 97 ایشون به مرزهای دولت نفوذ به مرزهای اعتقادی اشاره کردن، که حالا تو طول ترم که ما مرزها رو حالا اوائل ترم بررسی میکردیم شما یه اشاره ای داشتید که مثلا یعنی کلیت بحث اینه که مرز جغرافیاییه، ولی خب اگه ما به شکل به اسم مرز در عنوان سیستم به عنوان مرزهای عقیدتی و فکری هم میتونیم نگاه کنیم، که حالا قرار شد این موضوع توی طول ترم بیشتر بررسی بشه مرزهای اعتقادی، ولی بیشتر جا من احساس میکنم همون مرز به عنوان مرز جغرافیایی دیده شد و مصادیقش آورده شد. و خطبه 97 هم این که مولا شکایت کرده بودن از و گلای کرده بودن از عدم تبعیت مردم از رهبر، حالا به نظرم بیشتر از این که به مرکز تصمیم گیری اشاره داشته باشه، مثلا میتونست به شبکه قدرت به عنوان اطاعت پذیری به عنوان یکی از ویژگی لازم افراد برای ورود به شبکه قدرت این بیشتر باشه، که البته به این هم اشاره شده بود. و خود موضوع وجود امام و رهبر به عنوان خدمتتون عرض کنم که عنصر کلیدی تو همه خطبه به نظرم میشد بررسی بشه، که این کارم به نظرم به خوبی صورت گرفته بود. واسه اون پیشنهادی هم که در مورد کلیت کلاس داشتیم، من الان شما اول این جلسه که از ما خواستید این موارد رو بررسی کنیم، من اگه اشتباه نکنم جلسه اول یا دوم بود اون بررسی هایی که انجام داده بودم و برای یک یا دو خطبه اگه اشتباه نکنم من به صورت فایل PDF ارسال کردم. من تو ذهنم این بود که هر جلسه ما این کار رو انجام بدیم و برای شما بفرستیم و هر جلسه هم ارائه بدیم، یعنی شبیه این کاری که خودتون لطف کردید انجام دادید. و به نظر این کار انجام می شد، این مثلا الان جلسه قبل یکی از همکلاسی دیگه کل خطبه رو بسه در چند دقیقه ارائه دادم، ولی مثلا میگم این زحمتی که شما در طول ترم کشیدید و همین تفکیک می شد، مثلا این کاری که خانم حیادار کردن، هر جلسه مثلا هر دانشجوی 10 دقیقه می اومد مواردش رو ارائه میکرد، شما مثلا زحمت میکشتید بررسی میکرد، به نظر نتیجه بهتر میداد تا اینکه ما در طول ترم حالا بنویسیم یا ارسال کنیم و مثلا در طول یک جلسه بخواد همه رو ارائه بدیم، یا اینکه تو یک جلسه بررسی میشه. من اون جلسه اول ارسال کردم، گمانم این بود که مثلا دو جلسه بعدش این موارد بررسی و تحلیل میشه. مثلا تو ادامه جلسه متوجه شدم که اینا مد نظر حضرت عالی هست که تو یک جلسه همش ارائه و مورد تحلیل قرار بیان. به نظرم گرفت مثلا هر جلسه یک یا دو خطبه یا مثلا دو سه تا خطبه از دانشون مطرح شد، هم یه تذکری بود که زودتر انجام بدیم و همین که مثلا توی جلسه که ما انجام میدیم نواقص رو متوجه میشیم، اگر هست ایرادات رو متوجه میشیم، نقاط ضعف و قوت رو متوجه میشیم، تو خطبه‌های بعدی مثلا رعایت میکردیم. البته این کار نسبت به خطبه‌ای که خودتون مطرح کردید انجام شد، به بهترین نحو انجام شد و اون توضیحاتی از دانشجو خواستید قبل از اینکه خودتون به معارض سیستم بپردازید انجام شد، ولی به نظرم این شکل هم اگه صلاح بدونید، حالا نمیدونم تیه جلسات بعد اگه سایر دانشان توفیق کلاس با شما داشته باشن توی موضوع، به نظرم کار مناسب به نظر میاد. ببخشید وقت شما دوستان گرفتم. حالا من هم مثلا حقیقتش یه سری مشکلات داشتم، اخیراً هم مبتلا شدم به کرونا، حالا چند روزی از سالان بهتر شد خدا رو شکر، بخاطر همین نه این درس همه درس هم یکم کنم زندگیم با مشکل رو مواجه شده. شبان سعی میکنم تا جلسه آینده تکمیل کنم و ارائه بدم خودم، یه عرضی ندارم.
بله، خیلی ممنون از نظراتی که فرمودید، خدا رو شکر میکنیم که خوب شدید و امروز در خدمتون هستیم. خب ما در نامه ها گفتیم یک کار مشترک میکنیم و با هم تمرین میکنیم، در واقع که اشاره فرمودید. اون بخش خطبه ها هر فردی یه چند تا خطبه داشت دیگه، گفتیم همین تمرینی رو که ما در بخش نامه ها میکنیم شما در بخش خطبه ها همزمان هر هفته انجام بدید تا کار براتون پخته بشه. حالا حضرت عالی اگر همون مقداری رو که می‌فرمایید انجام دادید، یعنی در حد همون 10 دقیقه‌ای که می‌فرمایید هر جلسه آماده بودید ارائه بکنید، حالا همونم ارائه بفرمایید، ما امروز از محضر شریفتون استفاده می‌کنیم.
ششون شد در خدمت هستم. حالا اصلا اون جزء پیام های اولی که ارسال کردم برای دوستان این فایل بنده هستش، صورت خلاصه اشاره کنم، جزء این فایل هستم خودم هم بیارم. فایل پی دی اف هست که ما آرزم بازورتون 24 اسفند داره خطبه 153 خدمت رو ارسال کردیم. شما لطف فرمودید بررسی کردید، ظاهرن فرمودید که در مورد مرز بیشتر صحبت میشه و اکثر برداشتان خوب، البته این قبل از سال هست انجام شده در صحبت ها. مثلا این خطبه 153 سال 36 هجری، وقتی که مردم مدینه رو حضرت برای جنگ با شورشیان بصره آماده میکردن ایراد فرمودن. حالا اون مواردی که من به ذهنم میرسه، یک بخشیش مثلا فرمودن که با توجه به سند خطبه، اینکه خطبه حضرت سوی بصره برای خاموش کردن فتنه طلحه و زبیر عایشه ایراد فرمودن و نتایج مؤثری رو برای بیداری مردم بیان کردن، توی بخش خطبه اشاره کردن که بلا سبیل قاصد ولا امام قائد، که مولا فرمودن که این انسان، یعنی منظورشون اینجا انسان گمراه هست که در این چند روزی که خدا به اون مهلت داده حالا عمل صالح انجام بده و زمین سعادت خوش فراهم کنه، همیشه با غافلان به سوی سقوط حرکت میکنه و هر روزه با گناهکارا بحران رو سر میبره بدون اینکه در طریقی گام بنهه که اون رو به حق برسونه یا پیشوای انتخاب کنه که قائد و راهنمای اون باشه. حالا اینجا به نظر بنده تعبیری که به امام قائد شده، البته توی شرح پیام امام همین موارد این توضیحات اومده، این تعبیر به امام قائد ممکن است که اشاره به امامان علیه السلام باشه یا بی هر پیشوای عالم و با تقوایی که پیرو معصومین هست و در هر حال نقش رهبری صالحان در هدایت و نجات انسان‌ها رو مشخص میکنه، همونطوری که نقش همنشینی با غافلان و گناهکاران رو در بدبختی و سقوط انسان روشن میسازه. با این توضیحات به نظر این مورد پنجم عنوان مرکز تصمیم گیری میتونه باشه. و حالا با توجه همین عبارتی که از خطبه اشاره شد، حالا اگر مرز رو ما به معنی مرزی معنوی و فکری در نظر بگیریم، اون همون عدم انتخاب رهبر الهی یا حالا به زعم بنده نظام ولایی از ویژگی مردم هست. حالا احتمال دومم به نظرم این باشه که به این معنی که مردمی که در مسیر تعیین شده توسط رهبر الهی حرکت نکنند یا اینکه با عملکرد خودشون از مسیر تعیین شده فاصله بگیرند، هم اینم به نظرم مورد اشاره است و با این توضیحات به نظرم مورد سوم مرز رو بتونیم در نظر بگیریم. و آرزم به حضورتون که تو بخش دیگه از خطبه، حالا به نظر بنده در مخصوص عدم پذیرش سلطه گمراهان، من این رو زیر مجموعه مرکز تصمیم گیری ارزیابی کردم، این خطبه، این بخش از خطبه رو که ولا یعین و علا نفس هل قوات، به این معنی که گمراهان رو از طریق سازشکاری در حق یا تحریف در سخن یا ترس از راستگویی بر خودش مسلط نکنه. بنده صد خلاصه را اشاره میکنم خدمتتون. به نظر این قسمت مرکز تصمیم گیری باز اشاره داشته باشه و اگه اجازه بدید من این بخش از خطبه بخونم که ساعت‌تر بشه برداشت کرد، که حضر مولا می فرماین که فلینتفم رو او به نفسهی فانما البصیر من سمع فتفکر و نظر فابصر و انتفع بالعبر ثم سلک جددا واضحا یتجنب فیه السرعه فی المهابی و الضلال فی المغابی ولا یعین علی نفسه الغوات به تعصف فی حق او تحریف فی نطق او تخوف من صدق. حالا ترجمه هم گرده شده که هر کس باید از اون مواهب و امکاناتی که داره بهره بگیره، چرا که شخص بصیر و بینا کسی است که با گوش خودش بشنوه و بیندیشه و با چشم خودش ببینه و عبرت بگیره. سپس در جاده روشنی این رو نرد که در آن از راه هایی که به سقوط و گمراهی و شبهات اقواگر منتهی می شود، دوری شده گمراهان را از طریق سازشکاری در حق یا تحریف در سخن یا ترس از راستگویی بر خودش مسلط نکنه. حالا اون توضیح مرکز تصمیم گیری با دلیل عدم پذیرش سلطه گمراهان رو که اشاره کردم، تو همین قسمت به نظرم به شبکه قدرت هم به نوعی مرتبط باشه، این شماره 4 که در واقع بیان ویژگی‌های لازم هست برای ورود به شبکه قدرت، از جمله داشتن بصیرت و شاید گفت اعتقاد به آخرت رو در بخش دیگر از خطبه این اعتقاد به آخرت اومده. توی بخش دیگه از خطبه اومده که فعفق ایها السامع من سکرتک و استیقظ و استیقظ من غفلتک و اختصر من عجلتک. حالا مورد اشاره از این قسمت هست که و انعم الفکر فی ما جا اگه علا لسان النبی الامی صلی الله علیه و آله مما لا بد من ولا محیش عن و خالف من خالف ذالک الى غیره و دعه ما رویه لنفسه. حالا ادامه این بخش رو میخونم. این قسمت که مد نظرم هست در آنچه زبان پیامبر امی صلی الله علیه و آله به تو رسیده و راه بروزی از آن نیست درست بیندیش و حالا دستوراتش رو به کار بند. حالا به نظر من اینجا پیروی از پیامبر اکرم صلی الله یا حالا بشه گفت هر رهبر صالح و هر رهبر الهی مورد اشاره است که به نظرم به مرکز تصمیم گیری مرتبط باشه. شماره 5 دیگه تو بخش دیگه خطبه مثلا اومدن که حالا به نظرم اونجا اومده که این قسمت یه همون شروع کنم به شبکه قدرت مربوط بشه و هر کسی که 5 خصلت در اون نهادینه شده باشه نباید اینها وارد شبکه قدرت بشن که این ویژگی ها عبارت هستن از کسایی که مثلا دچار شرک هستند یا کسانی که دچار قتل نفس شدن یا کسانی که اهل تهمت بدعت و نفاق هستند. حالا اینو من از این بخش از خطبه برداشت کردم که می فرماید ان من اعوان الله فی ذکر الحکیم التي علیها یصیب و یعاقب و لها یرضی و یسخط انه لا ینفع عبدا و ان اجهد نفسه و اخلص فعله ان یخرج من الدنیا لاقیا ربه و خصلة من هذا الخصال لم یتب منها ان یشرک بالله فیما افترض علیه من عبادته او یشفی غیظه به هلاک نفسه او یعر به امر فعله فعله غیره او یستنجح حاجة الى الناس به اظهار بدعت فی دینه او یلق الناس به وجهین او یمشی فیهم به لسانین اعقل ذلك فان المثل دلیل على شبهه ان البهائم همها بطونها و ان السباع همها العدوان على غيرها و ان النساء همهن زینة الحياة الدنيا والفساد فيها ان المؤمنين مستكينون ان المؤمنين مشفقون ان المؤمنين خائفون. حالا ترجمه شما سید اگر لازم هست بخونم.
بله این بر چی دلالت داره؟
اصلا این به نظر بنده هم عملیتون به شبکه قدرت بشه برداشت که اون 5 ویژگی که اشاره شده این ویژگی ها نباید توی افرادی باشن که یه دونه از این ویژگی ها و یا این که همه مثلا کسی که اهل شرک کسی که مثلا سابقه قتل داره یا کسی که اهل تهمت بدعت و نفاق هست مثلا اینا اگر همچنان اون ویژگی رو داشته باشه اینا به هیچ عنوان اینطور برداشت کردن که نباید اینها وارد شبکه قدرت بشن. به مورد 4 به نظر من اشاره داره. بعد همین قسمت از خطبه که اشاره شد حالا به موارد دیگه هم اشاره داره. مثلا اگر مرز رو با مرز عقیدتی و معنوی در نظر بگیریم این دولت یا اون کارگزار باید همواره عوامر مذمومی مثل شرک و قتل نفس و تهمت و بدعت و نفاق رو مذموم بدونه و در جهت مقابله با کسایی که اهل این ویژگی‌ها هستن و یا جهت کاهش این ویژگی‌ها در جامعه اهتمام داشته باشه. و من اینو به عنوان مرز فکر و عقیدتی هم برداشت کردم. مورد شماره 3 همچنین مورد شماره 6 قلمرو و گستره وظایف که حالا توی اون تفسیر شرح پیام ما اومده که براسته اگر که جامعه بشری از آلودگی به صفات پنجگانه پاک شود، چه آرامش و امنیتی بر آن حاکم خواهد شد. جان، مال و آبروی مردم محفوظ میماند، مردم با صفا و صمیمیت با هم گفتگو میکنند، شرک و بدعت رخت میدهد و از نظر جنبه های معنوی نیز رشد و نمو به کافی پیدا میکند. و همین بخش از خطبه رو باز به ضرورت تأسیس به نظرم مرتبط باشه با این توضیح که مقابله با مجموع این رذایل، همون شرک و قتل نفس، تهمت، بدعت و نفاق، از ملزومات ایجاد امنیت است که در پی اون موجب امنیت فکری و جانی اجتماع میشه. مثلا مواردی که من اول آماده کرده بودم این بود. حالا مثلا آماده ورزی کردم، شما توضیح فرمودید که اکثر موارد درست هست، حالا بقیه شو مورد بررسی قرار بدید. دیگه ارزی ندارم، من یک دوستانم صحبتی دارم در خصوص این موارد و جناب عالی در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکر. استفاده میکنیم استفاده میکنیم از فرمایش دوستان.
ببخشید استاد، این ان من عزائم الله به ذکر الحکیم به عناصر نظام سیاسی دولت و هم عنصر کلیدی دین مربوط نمیشه؟
چرا میتونه به اونم مربوط باشه؟
رابطه
شما با شبکه قدرت
خیلی
نفهمیدم، میشه
توضیح
بدید؟ بله، آقای رضا نژاد شنیدید؟
بله استاد، بنده خدمت دوستان عرض کردم که این پنج خصلتی که توی این خطبه اشاره شده از جمله شرک، قتل نفس، تهمت، بدعت و نفاق، کسایی که این ویژگی درشون نهادینه شده، مثلا کسی که قاتل هست، مثلا چندین قتل مرتکب شده، حالا به فرض هم قتل نفس بوده، مثلا چنین کسی نباید به عنوان اجازه بیم وارد شبکه و عرصه قدرت بشه. یا کسی که همه میدونن این طرف اهل نفاقه، میدونن طرف دروغه یا دروغگو هست، تهمت میزنه. میگم با این توضیح که این پنج خصلت نباید در افرادی باشن که جذب و عضو شبکه قدرت میشن. منظور بنده از مورد شما شبکه قدرت این توضیح بود.
ممنونم، لطفا.
سلامت باشید.
خب نکته دیگه هست؟ من تشکر میکنم از عزیزانی که امروز به ارائه بحث پرداختن، سرکار خانم الهام حیادار و همینطور آقای احمد علی رضانشاد. ما جلسه آینده هم در خدمتتون هستیم، انشاءالله بحثاتون رو اگر فرصت پیدا شد و وقتتون اجازه داد آماده بفرمایید. البته لازم نیست که همه خطبه رو بخونید، قبلا هم این رو تاکید کرده بودم که اون قسمت هایی که فکر میکنید دلالت مطابقی دارن نسبت به اون 8 بحث سیستمی که قبلا اشاره شده بود، یعنی دلالتشون خیلی روشنه، خیلی آشکاره، حتی در دلالت لازم نیست خودتون رو به زحمت بندازید و یه عبارتی اگه به دلالت مثلا التزام ممکنه که بر یکی از اون موارد دلالت بکنه، اونا رو ما خیلی دنبالش نیستیم. همین دلالت مطابقی باشه اولویت داره، حد اکثر دلالت تضمنی دیگه، سراغ دلالت التزام، هرچند اون هم دلالت معتبری هست ولی فعلا بنا نداریم به اون سمت بریم. این رو انشالله ارائه میفرمایید و استفاده میکنیم. باز اگر سوالی ابهامی مطلبی هم بود که خب طبق روالی که داشتیم در طول ترم از طریق ایتا با هم در ارتباط هستیم و سوال میکنید و من هم در خدمتتون خواهم بود و حتما در خطبه ها فضای نزول خطبه رو مد نظر قرار بدید دیگه، مثل همین خطبه 153 که الان فرمودن که خب این در سال 36 هجری طبق نقلی صادر شده در شهر مدینه و وقتی که حضرت داشتن آماده می شدن که برن با اصحاب جمل در بصره مقابله بکنند که اون فجایع رو اونجا آفریده بودند و هزار نکاتی که تو متن خطبه مطرح میشه اگه به این شأن نزول توجه بکنیم خب خیلی بهتر متوجه میشیم، مثل همین فقره پایانی خطبه که یک جریان شناسی بود، یک مردم شناسی بود، یک جور عناصر نظام سیاسی رو داشت شناسایی میکرد که بهترین عناصر فرمود مؤمنان هستند، چون که مؤمنان هم متواضعند هم مهربان و دلسوزند به حال مردم و هم خائفند نسبت به قبر و قیامت خودشون. اما دیگران نه، کسی وقتی از جاده ایمان خارج میشه چه زن باشه چه مرد، فرمودن که اینها مشکلاتی برای جامعه ایجاد میکنند. بسیار خوب، محفوظ باشید انشاءالله. و این بخش آخر هم بحث مؤمنان هم به عنوان کسانی که شبکه قدرت در اختیارشون قرار میگیره با ویژگی هایی که مطرح فرمودن و هم به عنوان عناصر قدرت خوبه که حتما مورد توجه قرار بگیره. امروز اگر نکته ای مطلبی نیست ما جلسه رو ختم میکنیم، انشاءالله هفته آینده اگر خدا توفیق داد در خدمتتون هستیم. اون صوت‌های ترم قبل رو هم اگر هنوز دوستان گوش ندادن حتما گوش بدن که بعداً فرصت ممکنه نداشته باشید که گوش بدید، اونا رو هم گوش بدید. اگر احیاناً سوالی ابهامی نکته‌ای بود باز من در خدمتتون خواهم بود. براتون آرزوی توفیق میکنم. اگر سوالی نکته‌ای نیست جلسه رو ختم میکنم. موفق باشید، خدا نگهدار.